أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئكم بما عملوا والله بكل شيء عليم. در بخش پایانی سوره مبارکه نور به صورت جمع‌بندی مؤمنان کامل و متدینین واقعی و معرفی فرمود. مؤمنان واقعی کسانی هستند که گذشته از ایمان به مبدأ و وحی و رسالت دارای عمل صالح باشند و مهمترین عمل صالح آن است که در مهمترین کار اجتماعی پیامبر را تنها نگذارد. فرمود ان المؤمنون الذين آمنوا بالله توحیدشون تأمین می شود و رسوله وحی و نبوت و ایمان به قرآنشون تأمین می شود و اذا کانوا معه علی امر جامع. این دو کلمه مع و علا نشون می دهد که هم حضور همگان لازم است در محضر حضرت و هم اشراف بر اون امر لازم است. اون حضور همگانی با کلمه مع تأمین شده است که فرمود اذا کانوا معه. اون اشراف بر امر و سلطه بر اون امر با کلمه علا تأمین شده است که علا امر جامعه. درباره امر نه، نفرمود فی امر جامعه. یه وقتی بحث این است که این جلسه برای تصمیم گیری درباره فرون مطلب است، اما وقتی مطلب مهم شد انسان باید بر او اشراف داشته باشد، لذا به جای کلمه فی کلمه علا را به کار برده. مؤمنان واقعی کسانی هستند که در این گونه از موارد هرگز مجلس ترک نمی کنن. یک، اگر معذور هستن بدون او اذن مجلس ترک نمی کنن. دو، لم یذهبوا حتی یستأذنوه، چون اگر کسی مجلس ترک بکند دیگران خیال می کنن که غیبت جایز است و حضور لازم نیست. پس حتی اگر کسی معذور بود بدون اعلام قبلی و بالاخره بدون مرخصی مجلس ترک نکند. اگر کسی معذور بود و اذن گرفت، اونگاه فرمود اون دو رکن اصلیش محفوظ است. ان الذين يستأذنونك، اینها کسانی هستند که اون دو عنصر اصلی را دارا هستند. اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله، یعنی اینها مؤمن واقعی هستند. در صدر اسلام عده‌ای بودن که سعی می‌کردن محفل پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تضعیف کنند. اونها که مشرک بودن توطئه داشتن، یه عده‌ای را می‌فرستادن که چند لحظه در مجلس حضرت بشینن، بعد پاشن برن بیه ما رفتیم بیم، خبری نبود، مجلس علمی نبود، مطالب مهمی نبود. این کار توطئه آمیز مشرکان بود که از بحث کنونی بیرونه. اما یه عده که منافق بودن و ظاهرن حضور داشتن، اینا سعی میکردن از هر فرصتی سوء استفاده کنن. در سوره مبارکه توبه آیه 127 قبلا بحثش گذشت که فرمود به ازا ما انذر از سورتون، یه سوره نازل میشد، دستور نظامی می آمد یا دستور مالی می آمد یا دستورهای دیگر، نظر بعضهم الی بعض، همین منافقین یا افراد ضعیف الایمان یه دیگر نگاه می کردن برای بررسی کردن که آیا کسی اینها رو مواظب هست یا مواظب نیست. اگر می دیدن که همه مشغول گوش دادن به فرمایش حضرت هم در اون زمینه سؤال و جوابی دارن، حواسشون به خود سخنرانی حضرت است، سوره جدید است، آیه جدید است، آرام مجلس ترک میکردن چون کسی مواظب اینا نبود. اگر میفهمیدن که نه، دیگران اینها رو میبینن، فرصت برای رفتن نیست، موقتا میموندن. و ازا ما انذر از سورتون نذر بعضهم الى بعضن هل یراکم من احدن، نگاه میشدن بیدن آیا کسی اینها رو میبینه. اگر نمیدیدن سنبن سرفو، این انصراف همان است که باعث شده است این کلمه ان در یخالفون ان امره به کار برده بشود. این که فرمود در آیه محل بحث یخالفون ان امره، چون اینجا مخالفت معنای اعراض و انصراف را به همراه دارد و تجاوز از محضر حضرت استفاده می شود، کلمه ان را ذکر کرده. یخالفون ان امره یعنی یعرضون ان امره، برای اینکه در آیه 127 سوره بارکه توبه فرمود سم من صرفو، یعنی این صرفو ان محفلهی ان مجلسهی. خب بعد تمو صرف الله قلوبها، خدای سبحان دل اینها را از ادراک معارف منصرف کند. یعنی بعضی ها شما هر چه نصیحت میکنید میگید ما نمیفهمی حرفا رو، حوصله گوش دادن نداریم. اینا گرفتار عذاب الهی هست که معارف الهی، احکام و حکم الهی به اینا عرضه میشود، اینا با چهره عبوس میگن ما حوصله این حرفا رو نداریم. صرف الله قلوبهم، این یک کیفر الهی است. خب کیفر الهی که خدا قلب اینها را منصرف کرده چی می شود؟ بین است که به اندهم قوم لا یفقهون، دیگه چیز نمی فهمن. اینها اول که به این صورت نبودن که لهم قلوب لا یفقهون باشند، که اول یادمای بودن مثل سایر افراد از فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها برخوردار بودن و چیز می فهمیدن. وقتی انسان این نعمت الهی را که فهم است این رو به کار نبرد، یک در صدد خدعه به خیانت باشد، دو این فهم گرفته می شود، سه لذا لهم قلوب لا یفقهون بها شد. خب اینا مثل چوب خوش شدن. در باره بت ها فرمود لهم ارجلون یمشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم مثلا قلوب لا یفقهون بها، این چوبا کاری نیستن، یه چیز نمیفهمن. که این افراد منافق هم مثل این چوب خوش لا یفقهون شدن، اینها که انهم خوشبان مسنده، مثل چوب خشکن که به دیوار تکه دادن و خب کسی چیز نمیفهمه، با چوب و سنگ که فرق ندارد. که اگر در بخش های دیگر فرمود اینها خوش و مکنها خوش و مسلده، مثل این چوب خشکن که به دیوار تکیه دادن. اینجا یعنی آیه 127 سوره توبه فرمود صرف الله قلوبها و انهم قوم لا یفقهون، دیگه فهم را خدا از اینها میگیرد. این بدترین کیفر است دیگه. خب بله، خب دیگر کفار حقیقتا مکلف قرآن، منتها در صدر اسلام همه مکلف بودن و یعنی همه شون کافر بودن، مشرک بودن. اینا تمام وظیفهشون این بود، منتها بعضی از اینها ایمان آوردن که اصول است و به دستور عمل کردن که فروع است. خب بنابراین این یک نیرنگی بود برای کسانی که منافقن یا فی قلوبهم مرضونن که ضعیف الایمانن. اینا میدن که کی میبینه کی نمیبینه مجلس ترک بکنن. بله بله، اومد کم کم این فهمم از اینها گرفته میشه، کم کم این توفیق و این ادراک صحیح هم از اینها گرفته میشه دیگه. اینها اون لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور فرمود، اینا کسانی هستند که کنده هم خوش و مسندد. خب پس این خصیصه منافقین و خصیصه افراد ضعیف و ایمان است که این کار انجام بده. مطلب دیگه در باره کلمه لواز فیض است ازن و که فعزن لبن شعت من هم فرمود، اونایی هم که از این فیض محروم شدن برای اینها طلب مغفرت بکن. این جمله طلب مغفرت بکن اگر به اذن خداست معلوم می شود بود این بار که پیغمبر مستجاب و دعوه است. یه دستور عمومی، یه ترخیص عمومی است که خدای سبحان به هر فرد موحدی دستور می دهد که دعا بکن، به مؤمنین دستور می دهد استغفار بکن. این دستورها اگر واجد شرایط باشد یقینا خدای سبحان مستجاب می کند. این وقت دستور ویژه‌ای به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌دهد. این دستور ویژه نشون می‌دهد که استغفار اون حضرت برای بعضی‌ها، دعای اون حضرت برای بعضی‌ها، نیایش اون حضرت برای بعضی‌ها با دعاهای دیگران و استغفار دیگران فرق می‌کند. اگر فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که یکی از معانی چهارگانش همین دعای معنای مستجاب شدن است، با ذیل آیه قبل که فرمود و استغفر لهم ان الله غفور رحیم هماهنگ است، چون درباره لا تجعلوا دعاء الرسول چهار وجه ذکر شد دیگر. خب پس فرمود اگر کسی معذور بود باید معذور هم باشد، تنها معذور بودن کافی نیست، برای اینکه اگر کسی غیبت کرد دیگران که نمیدونن او عذر داشت خیال میکنن غیبت جایز است، ولی وقتی استیزام بکند معلوم میشود که معذور است یک و معذورم هست دو. کار ذات اقدس اله نسبت به یک عده اذن است و نسبت به یک عده امر. برای افراد اولیای خاص خدا اذن میدهد که شما این کار انجام بدید، اینا برای اینا حرمت قائل است، میگن شما معزونید این کار انجام بدید. به بعضی میگن نه شما مأمورید این کار انجام بدید. اینطور نیست که مأمور و معزون در یک حد باشند، اذن و امر در یک حد باشند. بر تقدیر فرمود استغفار بکند، بر خدا فرمود استغفار بکن. خب اگر این استغفار اثر نمی کرد که امر خاص نداشت. لذا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود برای اینا استغفار بکن. به این مردم فرمود به این که دعای پیغمبر با دعای شما فرق میکند. در بعض از روایات از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که با اینکه خدا فرمود ادعونی استجب لکم، چگونه ما دعا میکنیم به مستجاب نمیشود؟ فقل انکم تدعون من لا تعرفون، کسی رو میخوانید که نمیشناسید خدا کیه. ما چون خدا رو با برهان و دلیل حوزه و دانشگاه میشناسیم، این دلیل که بارها ورزه میسید، اگر ما 1001 دلیل برابر جوشن کبیر اقامه بکنیم که میشود اقامه کرد و کار حوزه و دانشگاه همین است، اینا براهین تام میست. رازق حقیقی اوست، شافی حقیقی اوست، زار حقیقی اوست، نافع حقیقی اوست، ممیت حقیقی اوست، محی حقیقی اوست. خب این 1000 تا برهان است. چرا؟ برای اینکه 1000 تا حد وسطه. وحدت و کثرت براهین به وحدت و کثرت حد وسط است. اگر دو برهان حد وسطش یکی باشه، در لفظ فرق داشته باشه، این دیگه دو تا برهان نیست، یه برهانه، تقریرش فرق میکنه. ولی اگر برهان الف برهان با حد وسطشون واقعا فرق کرده باشد، میشه دو تا برهان. این 1001 اسم واقعا مفهوماشون فرق میکنن، این چونیست که مترادف باشن. پس 1001 دلیل داریم که خدا هست، اما 1001 دلیل صغرا و کبرا و اصغر و اوسط و اکبر و محمول و موضوع، یه سلسله مفاهیمیست، انباری از مفاهیم تو ذهن ماست. طبق بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که به صورت مرسل تو این کتاب ها آمده، که فرمود کل ما میستموه و عدق مثلا اوها مکن فهو مخلوق مستکن مردود الیکم، ما یه انباری مفهوم تو ذهن ماست. حتی مفهوم الله و واجبون، این لفظی که میگیم، این مفهوم الله، الله هست به حمل اولی، صورت ذهنیست به حمل شایه. واجبان مفهومیست به حمل اولی و صورت ذهنیست به حمل شایه. اگر کسی بگد من با خارج کار دارم نه با ذهن، این خارج یه دون خا هست و یه دون الف هست و یه دون را هست و یه دون جیم، این خارج خارجه به حمل اولیست، ذهن به حمل شایه است. ما تو فضای ذهن داریم طواف میکنیم، هیچ کدام اینها الله نیست. ما هم با اینا مانوسیم. اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که به عبدالاعلا تعلیم داد و مرحوم صدوق رو نقل کرد، فرمود من زعم انه یعرف الله سبحانه و تعالی به صورتین و مثالین و حجابین و به مشرک. اکثری ما گرفتار همینی. اینی که در آیه فرمود ما یؤمن و اکثر هم بالله الا هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن، برای اینکه ما با براهین سر کار داریم، ما با مفهوم سر کار داریم. اما اون زجب و گرایش که انسان می طلبد گمشده رو می خواهد، اون در حقیقت خداست. این براهین زمینه فهمیدن او رو فراهم می کند. یک، وقتی انسان به او رسید، او را خوب میتواند تبیین کند، تحلیل کند. دو، به جامعه ارائه کند. سه، راه اصلی همونه. این راه اصلی راه فطرت الله لطی فطر الناس علی هاست. فما لعنکم تدعون من لا تعرفون، کسی رو میخوانید که نمیشناسی. خب پس برابر این که فرمود استغفار بکن، فوراً فرمود استغفار پیغمبر با استغفار دیگران فرق میکنند. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعضا. اگر برخی این دعا را به معنای نیایش و امثال زاره گرفتن، برای اینکه با این واستغفر لهم هماهنگ باشد. حالا میرسیم به این لا تجعلوا که 4 تا احتمال است. این احتمالات 4 گانه برابر قرائن 4 گانه است. جمله اول، احتمال اولی است که منظور از دعا همون دعوت باشد، این امر باشد. برای اینکه مسبوق است به امر، ملحوق است به امر، فضای این بخش فضای امر و دستور پیغمبر است. و ذات اقدس اله هم از چند جهت فرمود بر امر پیغمبر را گرام بدارید. هم به صورت قضیه اثباتی فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، هم به صورت قضیه سلبی فلیحذر الذین یخالفون الامر، هم ما را به موافقت امر حضرت دعوت کرد، هم ما را از مخالفت امر حضرت نهی کرد. البته دو تا تکلیف نیست که دو تا عقاب داشته باشه، این چیزی نیست که فعلش واجب و ترکش محرم باشه، لکن یکی واجب است نقلا، دیگری حرام است یا تو دارد عقلا. در حقیقت بازگشتش به همون مطلب است برای تأکید. خب این که فرمود اطیع الله و اطیع رسول به جمله اثباتی ذکر کرد قضیه موجبه و مثبته است، این که فرمود فلیحذر الذین یخالفون امره، نهی از مخالفت اعراض است. پس لا تجعلوا دعاء الرسول، این دعا معنی دعوت یعنی فرمان یعنی امر، برای اینکه قبلا سخن از امر حضرت بود، بعدا هم با سخن از امر حضرت است. احتمال دوم این است که این دعا به معنای خوندن باشد. اگر این کلمه دعا اضافه به فاعل بشود، دعا الرسول یعنی دعایی که پیامبر دارد، پیامبر دعا میکند، این هم با دعوت سازگار است، نظیر آیه سوره انفال که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، هم با دعای معنی استجابت سازگار است که دعا به فاعل اضافه شده باشد. اما اگر صرف اضافه مصدر به مفعول باشد که حضرت میشه مدعو ندایی، و دو تا احتمال دیگر مطرح است، یکی این که وقتی حضرت رو صدا میزنید در مقام تسمیه نام بارک حضرت نبرید، اون لقب شریف حضرت برید، بگید یا نبی الله یا رسول الله یا امثال ذلک، این در موقع خوندن این چیزی باشه. یکی مربوط به کیفیت صداست که با صدای بلند در محضر حضرت اون حضرت نفعانی. خب فتحصل که چهار احتمال شد، اگر دعا اضافهش به رسول اضافهی به فاعل باشه دوتا احتمال درش هست، اضافهش به مفعول باشه دوتا احتمال درش هست، اضافهش به فاعل باشه یعنی رسول داییست، داییست یعنی آمر است، نظیر اذا دعاکم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، یا دعا به معنای دعا کردن و نیایش کردن است که حضرت دعا کند به خدا مستجاب کند، برابر استغفر لهم هست که دعای پیامبر مستجاب است. پس اگر از باب اضافه مصدر به فاعل بود این دو تا احتمال مطرح است، و اگر از باب اضافه مصدر به مفعول بود اون دو تا احتمال دیگر مطرح است که در بعض از روایاتی که علی ابن ابراهیم و دیگران نقل کردن که مجموع روایات به توکند و دقاق مراد می فرمایید، فرمود پیامبر را به صورت عادی همونطور که یه دیگر رو صدا میزنید که دعای بعض کن بعضا نباشد، شما یه دیگر رو به اسم صدا میزنید، حضرت هم میخواد با اسم صدا بزنید، این کار رو نکنید. یکی درباره کیفیت صحبت کردن در محضر حضرت، حالا برفرض خواستید حضرت را با لقب پر افتخار نبوت رسالت صدا بزنید، دیگه فریاد نزنید اونطوری که در منطقه عادی مطرح است. می‌بینید در منطقه‌های عادی مثلا محیط کشاورزی، می‌بینید در مجلس اینا که اینا دارن حرف می‌زنن با صدای بلند حرف می‌زنن، برای که اینا روزانه همه حرفاشون بلنده، در موقع آبیاری کردن، در موقع تراشی کردن، یکی این سمت باغ است که اون سمت باغ فاصله چند متر، اینا ناچار با صدای بلند حرف می‌زنن که او بشنود. این کشاورز اصلا حرفی که می‌زند بلنده، برای اینکه با بلند حرف زدن باید مشکلش حل کنه، در تقسیم آب، در تقسیم کار، در کیفیت درو کردن، این یه طرف زمین است، اون یه طرف مخاطبش، یه طرف زیه است، این که نمیتونه آرام حرف بزنه، که این آیون با صدای بلند جهوری عادت کردن، تو مجلس شدن که میشنن در یه مسجد یا حسینیه یا خانه عادی هم بلند درس میدارن، سعادتشون همینه. در اون فضا هم با صدای بلند حضرت رو میخوندن. فرمود هم در نام مواظب باشید، غیر از اون لقب پر افتخار رو نبرید، و هم در کیفیت صدا هم لا تجهروا له بالقول، که در اول سوره مبارکه حجرات به این صورت آمده است. اول سوره مبارکه حجرات آیه دوم این است: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا. خب شما کشاورزید، دام دارید، کنار هم بنشینید، با فاصله های بسیار تو بیابان وسیع یک دیگر صدا میزنید، خب چاره جز این نیست که با صدای بلند صدا بزنید، ولی اونجور در مجلس حضرت با اون حضرت گفتگو نکنید. خب البته اون وقف ازله هما جناح از ذل من الرحمه اینطور هست، عرفا صوتون رو بلند نکنید همینطور هست. خب بله، بله، حالا میرسیم به این روایت. این یه روایتی در کتاب شریف مناقب در باره وجود مبارک حضرت صدیق کبرا سلام الله علیه است که بعد از قبلا حضرت، یعنی وجود مبارک صدیق کبرا، وجود مبارک پیامبر رو به همون یا ابا و مانندان صدا میزدن. بعد از اینکه این آیه نازل شد، اونطوری که از مناقب نقل شده است، حضرت مبارک صدیق کبرا عرض میکرد: یا رسول الله، بار اول پیغمبر حرفی نزد، بار دوم حضرت حرفی نزد، بعد از بار سوم فرمود این آیه در باره تو نیست. تو بگی یا ابا دلم زنده شد، احیا للقلب. تو بگی یا ابا ارزاق الرحم، کی دل من زنده می شود، خدا خوشش میاد. تو بگی یا ابا، به هر تقدیر ما این تأیید میکند یکی از معانی چهارگانه این آیه اینه که فرمود این مال شما هنیست، انت منی و انا منک، اینا رو مناقب نقل کرد. خب این خیلی حرفه، دلم زنده میشم، خدا خوشش میآید. تو بگی یا ابا، ما فقط حضرت رو برای که بین در و دیوار آسیب دید و اینا مثلا گریه میکنیم، این نیست. شما نگاه کنید مقام کلینی رضوان الله تعالی علیه، اون مقام رو برای حضرت نقل کردی، جبرئیل نازل میشد، اون مطالب عمیق رو میگفت، وجود مبارک است امیر کاتب وحی بود، یعنی وحی دیگه، اونده وحی تشریعی نیست، جز ملاحم است. و صدیق کبرا سلام الله علیه ها املا میکرد و هسته امیر مینوشت. این چه مقامیه؟ ما گریه من برای این هست، مگر مظلوم تو عالم زیاده. خب و اگر واقعا کار به دست این ها بود، قدیر حاکم بود، نظام ما، جمعیت ما، جهان ما اینجور نبود، علوم ما اینجور نبود. بالاخره ببینید تو همین یه آیه ما چهار تا احتمال میدونید، اون روز اگر بود که اینجور احتمالات نبود. خب پس بنابراین اگر چنون چه اسباب اضافه مصدر و فاعل باشد، دو تا احتمال است. اضافه مصدر و مفعول باشد، دو تا احتمال است. و اگر ما معنای جامعی داشته باشیم و میتواند این مصادر چهارگانه رو زیر مجموع خود بگیرد، این وجوه گوناگون شواهد درونی هم دارد. اونها که میگوین منظور از این امر فرمان الهی است، برای مسبوق و ملحوق به فرمان است، اونا که میگوین منظور از این دعا خوندن از تأیید روایی داره، اونا که میگوین منظور دعا و این نیایش از تأیید سیاقی دارن که اون وستق و الامور لهم برن که ان الله غفور رحیم، هر کدام از اینها به یه وجهی بالاخره وابسته است. خب پس این که فهم الله تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، این هم تأیید میکند که یک دیگر رو چی رو صدا میزنید، پیغمبر رو اینجور صدا نزنید. اگر منظور از این دعا و معنی امر رو، خب امر افراد که یک دیگر رو امر میکنن، که اونا که میگن لا تجعلوا دعاء الرسول یعنی تسمیه و این روایت رو شاهد میگرن، میگن این تعبیره که دعای بعضکم بعضا همینطور است، شما یک دیگر رو چی رو صدا میزنید. اول سوره مبارکه حجرات هم همین بودن، آیه دو سوره حجرات، که اونجوری که با یک دیگر جهرن سخن میگویید در محضر حضرت اونجور جهرن سخن نگویید. بالاخره اینطور نیست که این احتمالات چهارگانه مثلا یکی یقیناً مراد باشد و دیگری باطل باشد، این طور نیست. خب لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. بعد ترمود به این که اینا که کنار یک دیگر فاصله میگیرن، نظیر آیه 127 سوره مبارکه توبه که میبینن کی اینها رو میبینه کی اینها رو نمیبینه، آرام مجلس ترک کنن، بالاخره خدا که به کل شیء بصیر است دیگه، خدا که میبینید. شما اگر دیگری شما را ندید مجلس ترک کردید، خدا که میبینید. که فرمود قد یعلم، از مواردی است که برای تحقیق آمده، بانک فعل مضارع است. قد نظیر قد یعلم الله المعوقین، اونجا همین بحث گذشت دیگر، اونجا هم برای تحقیق بود دیگر. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباسا، این لباس مصدر با مقاله است، مصدر ثلاثی مجرد نیست. ملاغزه اینه که یکی در سایه دیگری بره. فرق لیاز و لباس با عوض و استعازه این است که در مسئله استعازه که کان رجال و مدر انسه یعوزون و رجال مرجه، اون وقت واقعا پناهندگیست که از فکر اون میخوان استفاده کنن، این میشه استعازه، پناه بردن به زید برای اینکه از کمک او، کمک مالی و کمک فکری او استفاده کنن. اما اینجا سخن از لباس است، اینا مثل چوب و پرده. اگر یه چوبی روی پرده روی میزی روی صندلی رو بخوان از مسجد ببرم، بالاخره یه جسمیه دیگه، در کنار این جسم یه کسی خودش پنهان بکنه میره، این پناهنده فکری یا سیاسی یا مالی یا امثال ذلک نیست که کسی لباس داشته باشه این بشه ملاز او، مشکل او رو حل بکنه. نه، این که داره میره بالاخره سایه میفته، دیگران ایره میبینن، پشت ایره که نمیبینن، که اون دومی به بهانه این که از این فرصت استفاده میکنه در سایه این میره، چه این که این هم در سایه اون میره، جایی که کسی افرادی که در جایی مسجد حسین نشستن و میخواهد او رو نبینن، این در لباس اوست. بنابراین اصلا مصدر با مفاعله است لباس، یک با عود و استعازه فرق جوهری دارد در خصوص این مقام. دو، این به منظر یه پرده است، یه پرده رو بخوان از مسجد ببرن بیرون، یه چوبی رو صندلی رو میز رو بخوان ببرن بیرون، بالاخره این حاجب است، یه عده پشت ایر نمیگنن، این شخص هم مثل یه چوب است، این هم میتواند ساتر و حاجب اون رفیق باشد، اون رفیق هم میتواند حاجب و ساتر این باشد. یتسللون لباسا، که با همون آیه سوره مبارکه توبه یعنی آیه 127 هماهنگ در میاد. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، این عن برای افاده اون تجاوز است. در سوره مبارکه کهف آیه 50 این مطلب گذشت که فرمود از قول للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. این معلوم میشه که معنی اعراض رو بخواد بفهمونه به قرینه کلمه ان. اینجا هم یخالفون ان امره اعراض میخواد بفهمونه. امرم گفته شد گاهی به معنی فرمان است، فی جمعش اوامره، گاهی به معنای شأن و جریان است که جمعش اموره. امور پیغمبر یعنی فعل او، قول او، سنت او، سیرت او، این حجت شرعی است. نه می شود از امری که جمعش اوامر است کسی تخطی بکند، نه می شود از امری که جمعش امور است فاصله بگیرد. امور او یعنی سنت او، سیرت او، قیام و قعود او برای ما حجت است و اوامر او هم حجت است. شما بینید در زیارت عالی ناسی بر تک تک حالات از در سربات می برسید دیگه، السلام علیکم تقرأ و تویین، السلام علیکم تقوم و تقوم، سلام بر تمامتی پا میشید، سلام بر تمامتی که می نشید، قیامش و قعودش و قراءتش و تحلیلش و تسبیحش و تکبیرش، همه اینها ذکر الله است. خب پس اگر سلام بر تک تک حالات این است در زیارت آل یاسین، معلوم میشه امری که جمعش امور است اون هم محترم خواهد بود، گرچه ظاهر این امر هم فرمان است که جمعش اوامر است، ولی اگر امر به معنایی باشد که جمعش امور است، اون هم چون مربوط به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است اون هم معتبره. مطلب دیگه این کلمه او هست که انتصیب هم فتنتان او یصیب هم عذاب الالیم، این تردید نیست، این جزم به تنافی است. قبلا ملاحظه فرمودی یه کلمه او یا اما یه وقتی یه جایی میاد که اون جمله را از جمله بودن و قضیه بودن و مسئله بودن میاندازد، چون شک است. اگر یک شبهی رو انسان از دور ببینه میگه نصف و عبری زیدون ام امر، این او یا اما یا او با مانند آن، این رو از قضیه بودن میاندازه، از مسئله بودن میاندازه، ولی اینکه حکم درش نیست. میگه لست و عدلی زیدون، اما زیدون و اما. اما یه وقتیست این او شک و تردید نیست، جزم به تنافیست، مثل العدد و اما زوجون و اما فرد. این او این جمله رو قضیه میکنه، مسئله میکنه، حکم درش هست. یعنی این شخص میگه من جزم دارم که از این دو بیرون نیست، این میشه مسئله. این امایی که در قضایای منفصله است، چه مانت الخلق، چه مانت الجمع، چه حقیقیه، امایست قضیه ساز. اما امایی که در مسئله لست و عدلی، این شبهی که من میبینم اما زید است و اما امر، این رو جمله رو از مسئله بودن میاندازد، چون شک از حکم درش نیست. این او در این گونه از موارد تردید نیست، جزم به تقابل طرفین است. این جزم به تقابل حالا یا با هم جمع میشن یا با هم جمع نمیشن، اگر حقیقیه باشه جمع نمیشن، اگر منفصل معارض جمع باشه جمع نمیشن، معارض خلق باشه جمع میشن. این او در این قسمت معارض خلق است، یعنی یا فتنه دنیا یا عذاب آخرت که جمع را شاید. در بخشای از آیات قرآن فرمود الهام خزد و فل حیات دنیا و یومی اقوم الاشاق، اینا هم در دنیا رسوان هم در آخرت. پس معلوم میشه که گاهی عذاب خدا در دنیاست، که در بعضی از روایات آمده ان الله سبحانه و تعالی اکرم ان یعذب عبده مرته، اگر یک کسی بیراه رفته و خدای سبحان اون رو در دنیا تنبیه کرده به مقدار استحقاقش، دیگه بعد از مرگ کاری با اون ندارد. و یا اگر در دنیا کاری به اون نداشت در آخرت کاری به اون دارد. بعضی هستند که سیئاتشون به قدری متراکم است که لهم خزی فی الحیات دنیا و یوم القیامه، هم در دنیا هم در آخرت. خب این که فرمود ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم، این قابل تطبیق بر هر سه گروه است. از اینه که این او برای تردید نیست. و در پایان اون چی که زامن همه مسائل و معارف این سوره است این است که الا ان لله ما فی السماوات و الارض قد یعلم ما انتم علیه، از درون و بیرون شما با خبر است. و یوم یرجعون الیه که التفات از خطاب به غیبت است، فینبئهم بما عملوا، خدا به تک تک اینها گزارش میدهد که اینا چه کردن. چون والله بکل شیء علیم. تو سوره قیامت دارد که یوم از دن یوند بر انسان و ما قدم و اخر، همه کارهای تازه و قدیمی و کهنه و نوش رو خدای سبحان به او تنبیه میکنه، نبأ و خبر رو به او میده، او هم یوند بر انسان. بعد میفرماد به این که ما از بیرون دفتر گزارش نمیاریم، چه حاجت که ما بگیم، از درون اون حرفا در میاد. بر الانسان علی نفسه بصیره. این که فرمود یوم اذن ینبأ الانسان بما قدم و اخر، بعد با بل اضرابی فرمود بل الانسان علی نفسه بصیره و نه بصیره، که این تای مبالغه است. یعنی نیازی به این که ما از بیرون شواهدی بیاریم، دفتر بیاریم نیست، از درون او نخرج له کتابا یلقاه منشورا، اقرا کتابا که کفا به نفسی یوم حسیبا طائر معکم، این کتاب نام اعمال از درون شما پر میکشید میاد بیرون، همه را میبینید. به هر تقدیر اگر در بعضی از آیات دارد که فینبئهم بما عملوا، نحوه تنبئه انبا گزارش دادن در آیات دیگر روشن شد. یکی از انها تنبئه این است که اون چه که در درون انسان مکتوم است و بسته است، خدا این را نشر میدهد. نخرج له کتابا یلقاه منشورا، اقرا کتابت یا کفا به نفسک اليوم علیک حسیبا. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.